ساعت 17 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنتاگون تایید کرد که احتمالاً به شکل ناخواسته به نیروهای بشار اسد حمله کرده است. دو نیروی امنیتی عربستان در شهر دمام در این کشور کشته شدند. و وقوع یک انفجار در نیویورک تعدادی زخمی بر جای گذاشت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. پنتاگون تایید کرد که احتمالاً به شکل ناخواسته و در جریان حمله به گروه حکومت اسلامی به پایگاه نیروهای بشار اسد در سوریه حمله کرده است. در صورت تایید نهایی این نخستین حمله علنی نیروهای آمریکایی به ارتش بشار اسد در سوریه خواهد بود. ارتش آمریکا اعلام کرد که به محض دریافت اطلاعات از ارتش روسیه مبنی بر اینکه احتمالاً پرسنل و خودروهای ارتش سوریه هدف قرار گرفته، این عملیات را متوقف کرده است. همزمان نیروهای بشار اسد نیز تایید کردند که در منطقه دیروزور هدف حمله قرار گرفتند. این نیروها در دیروزور توسط شبه نظامیان گروه داعش محاصره شدند. به گفته ارتش روسیه دست کم 62 تن از سربازان وفادار به بشار اسد در این حمله کشته شدند. وزارت کشور عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس 2 تن از نیروهای امنیتی این کشور را در شهر شیعه نشین دمام کشتند. منصور ترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه اعلام کرد که این حمله در شنبه شب رخ داده است. در ماه گذشته میلادی یک شهروند عربستانی و یک شهروند سوری به ضمن ارتباط با داعش در این شهر دستگیر شدند. به گفته مقام‌های عربستانی آن دو نفر مسلح بودند و یک جلیقه انفجاری نیز در اختیار داشتند. در این مدت دو سوری دیگر نیز دستگیر شدند. دمام مرکز استان شرقی، بزرگترین استان عربستان سعودی است و یکی از مراکز مهم صنعت نفت این کشور به شمار می‌رود. وقوع انفجار در یکی از محلات پر ازدحام نیویورک در شامگاه شنبه دست کم 29 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس نیویورک این انفجار در ساعت 8:30 شب به وقت محلی در محله پر رفت و آمد چلسی روی داده و یک وسیله انفجاری دیگر نیز در نزدیکی محل انفجار اول پیدا شده که تحقیقات درباره آن ادامه دارد. شبکه CBS میگوید دلیل انفجار هنوز مشخص نیست، اما منابعی به این شبکه گفتند که انفجار در یک سطل قابل حمل زباله رخ داده است. ساعتی پیش از انفجار نیویورک در نیوجرسی، ایالت همجوار نیویورک، نیز انفجار بمب موجب اخلال در یک گردهمایی خیریه تفنگداران دریایی آمریکا شده بود که تلفاتی در بر نداشته است. به گفته مقام‌های هندی روز یکشنبه در پی حمله به یک پایگاه ارتش در بخشی از کشمیر که توسط هند کنترل می‌شود، 17 سرباز و 4 تن از مهاجمین کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این حمله یکی از مرگبارترین حملات در کشمیر در سالهای اخیر بوده است. بر اساس این گزارش در این حمله 4 مهاجم موفق شدند که مخفیانه وارد پایگاه ارتش هند شوند و با پرتاب نارنجک و شلیک گلوله به سربازان حمله کنند. کشمیر منطقه‌ای در رشته کوه هیمالیاس که اکثریت مسلمان دارد و از زمان تقسیم هند و استقلال پاکستان از مناطق مورد مناقشه میان دو کشور بوده است. یک شنبه در روسیه برای هفتمین بار انتخابات نمایندگان دوما، مجلس سفلای روسیه، برگزار می شود. پس از تغییرات اخیر در قانون انتخابات، احزاب بیشتری در این دوره حضور دارند و حتی به چند منتقد کرملین هم اجازه داده شده که نامزد این انتخابات شوند. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
به مدت 22 ساعت از 11 شب شنبه به وقت مسکو که حوزه های اخزرای در شرقی ترین نقاط روسیه باز شدند و تبسته شدن حوزه اخزرای در کالینینگراد غربی ترین نقطه کشوری با 11 ناحیه زمانی، رای گیری در روسیه در جریان است. برای نخستین بار انتخابات در شب جزیره الحاقی کریمه نیز برگزار می شود و برغم مخالفت دولت اوکراین در کیه و چند شهر دیگر نیز در محل سفارت و کنسولگری روسیه حوزه های اخزرای دایر شدند. خبرگزاری رسمی ریا نوستی تعداد واجدین شرایط رای گیری را بیش از 100 میلیون نفر اعلام کرده است. علی کوزریف، تحلیلگر سیاسی، میگوید انتخابات تأثیری بر زندگی سیاسی در روسیه ندارد.
کرملوفسکی کورس چهار حزبی که اکنون در پارلمان روسیه حضور دارند نه از لحاظ عقیدتی و نه رویکرد سیاسی تفاوتی با یکدیگر ندارند. احزاب مخالف در شرایطی نیستند تا آرای لازم را به دست آورند. انتخابات در روسیه شبیه سازی دموکراسی است و تنها کاری که رأی دهندگان می توانند انجام دهند این است که با رأی خود موضعشان را اعلام کنند، بدون اینکه امیدی به تبدیل دوما به پارلمان واقعی و یا اصلا شنیده شدن داشته باشند.
در این دوره از انتخابات پارلمانی و متفاوت با دو دوره قبل، تنها نیمی از 450 نماینده از طریق فهرست های حزبی انتخاب می شوند و سرنوشت نیم دیگر رقابت های محلی در حوزه های تک نماینده تعیین خواهد کرد. در مجموع 6500 نامزد و 14 حزب برای رسیدن به دوما با یکدیگر رقابت می کنند. برای حضور در پارلمان هر حزب باید دست کم 5% کل آرا را به دست آورد. در پارلمان پیشین 4 حزب حضور داشتند که 238 کرسی متعلق به حزب روسیه متحد بود. الکساندر بابراکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید در حالی که پیروزی روسیه متحد عملا حتمی است، مهمترین دغدغه مشارکت مردمی است.
Во время предвыборной кампании в Госдуму использовались точно вбросы и манипуляции.
هنگام رقابت‌های انتخاباتی از دو ابزار تقلب و دستکاری استفاده شده. تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم در تلویزیون و ترویج نتایج نظرسنجی‌هایی که پیروزی را مطلقاً از آن احزاب حامی دولت پیش‌بینی کردند. برگزاری انتخابات 3 ماه زودتر از موعد نیز راهی بود تا جمعیت شهرهای بزرگ که عموماً منتقد دولت هستند پس از تعطیلات تابستانی کمتر فرصت داشته باشند نیروهای خود را بسیج کنند. در روز انتخابات نیز شاهد انواع تقلب هستیم. دولت معتقد است انتخابات پیشین بد مدیریت شده بود و انتخابات کنونی را آزمونی برای عملکرد ارکان حکومتی در تثبیت نتایج مورد درخواست کرملین و آخرین تمرین پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 می داند. مشارکت پایین تر به نفع کرملین است و در مقابل راه مخالفت مشارکت است.
بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و تحریم های غرب علیه روسیه موجب بروز نارضایتی ها و کاهش محبوبیت حزب حاکم شده. در این حال محبوبیت شخص پوتین همچنان بالا گزارش می شود و نظرسنجی ها از کم رغبتی شهروندان روسیه به مشارکت در انتخابات پارلمانی حکایت دارد. نیکولای اسپانیتزه، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می گوید در حالی که انتخابات پارلمانی سال 2011 به ظن تقلب گسترده اعتراض های خیابانی را برانگیخته بود، برای دولت حفظ ظواهر در انتخابات کنونی از اهمیت فراوان برخوردار است.
Конечно, у нас не может быть такой интриги, как на американских выборах сегодня. У нас вообще не может быть такой интриги.
مسلماً هیجانی که پیرامون انتخابات آمریکا وجود دارد، پیرامون انتخابات روسیه وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. اما این گونه هم نیست که این انتخابات صرفاً نمایشی باشد. با توجه به نتایج رأی‌گیری ممکن است تغییرات جدی در میان مسئولین رخ دهد، سیاست‌ها تغییر کند و البته مهم است که کل سیستم انتخاباتی اساساً متحول شده.
ده سال پیش در روسیه قانونی تصویب شد که انتخابات مجلس قانونگذاری و شوراهای محلی باید در یک روز برگزار شود. یک شنبه همزمان با انتخابات پارلمانی 39 استان روسیه مشغول انتخاب پارلمانهای محلی هستند و در 7 حوزه نیز برای انتخاب استاندار رای گیری خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه
برنامه
خانم مهمونی خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره
برنامه مستند
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیش امروز
بعدی
آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه
چند شنبه؟
پنج شنبه؟
دوشنبه
پس چند شنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
مندلیف. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گذشت بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار تیم ایران در رقابت‌های پاراولمپیک ریو را تسلیت گفت. آقای گلبارنژاد در جریان رقابت‌های دوچرخه سواری پاراولمپیک دچار سانحه شد و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. این نخستین بار است که در تاریخ رقابت‌های پاراولمپیک یکی از ورزشکاران در حین رقابت جان خود را از دست می‌دهد. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که در جریان مراسم اختتامیه رقابت‌ها به احترام این ورزشکار یک دقیقه سکوت اعلام شود. رقابت‌های پاراولمپیک روز یکشنبه به پایان می‌رسد. تیم ایران در حال حاضر با کسب 7 مدال طلا، 9 نقره و 7 برنز در جایگاه 20 قرار دارد. و برخوردها با موسیقی ادامه دارد، از لغو کنسرت‌های بزرگ در برخی شهرها تا برخورد با استودیوهای کوچک و گمنامی که زیرزمینی خوانده می‌شوند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفته که با فعالیت‌های استودیوهای موسیقی زیرزمینی برخورد می‌شود. جزئیات بیشتر از همکارم آزاده اسدی.
هرچند معاون اجتماعی پلیس ناجا اعلام کرده صنف دوبلورها پیگیر تعطیلی استودیوهای ضبط موسیقی و دوبله زیرزمینی هستند، اما این قصه سر دراز دارد و داستان امروز و دیروز پیگیری یک صنف و دو صنف نیست. برخی از گزارش‌ها آکیست در شهرهای بزرگی مثل مشهد رشد قارچگونه گروه‌های موسیقی زیرزمینی زنگ خطری شده که حتی موسیقی اصیل ایرانی را به خطر انداخته است. همین چند روز پیش بود که گزارش مفصلی از ده‌ها استودیو زیرزمینی و بی‌نام و نشان خانگی در خبرگزاری مهر منتشر شد که در مشهد هر روز و هر شب سر بر می آورند. در شهری که امام جمعه‌اش کنسرت بزرگترین و نام‌آورترین خوانندگان و نوازندگان موسیقی اصیل ایرانی را ممنوع کرده است. موضع‌گیری او به عنوان یکی از بانفوذترین مقام‌های سیاسی و مذهبی استان خراسان رضوی کار را به برگزاری نظرسنجی از افکار عمومی در شبکه چهارم صدا و سیما کشاند.
1% انحراف، این نتایج رو اعلام می‌کنیم.
در این نظرسنجی به شکل تلویحی گفته شد کمتر از 1% موفق شدند برای 99% از مردم برخی شهرها مثل مشهد تصمیم بگیرند.
گزینه اول این بود که شهر مذهبی رو تبدیل به شهر غیر مذهبی میکنه. گزینه دوم این بود که ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی پدید میاره و گزینه سوم این بود هیچ کدام، بلکه میشه با مدیریت فرهنگی درست ما بتونیم کنسرت سالمی رو شاهد باشیم. 99.3% از دوستانی که پیامک داده بودن گزینه سه رو انتخاب کردن.
حالا حسین علیزاده، نوازنده شهیر تار و موسیقیدان برجسته ایرانی که شهرت جهانی دارد، در گفتگویی با روزنامه شرق گفته وقتی کل تصمیم گیران سیاسی ایران به این نتیجه برسند که موسیقی نباشد، ما هم موافقیم. رادیو و تلویزیون و تمام مراسم و سرود جمهوری اسلامی همه باید قطع شود. او در توصیف موسیقی گفته وقتی میخواهند به جبهه بروند، سرود ملی میخوانند و این سرود موسیقی است. این نوازنده تار و ستار ایرانی و موسیقی پژوه در این مصاحبه گفته است موافق است موسیقی نه فقط از یک شهر خاص که از همه ایران حذف شود، یعنی در رادیو و تلویزیون و وزارت ارشاد هر چه از موسیقی هست همه را ببندند. در این صورت آیا با چنین رفتاری مسئله جامعه، گرسنگی مردم، بی‌خانمانی عده‌ای و افسردگی عده‌ای دیگری حل می‌شود؟ او در واکنش به برخی محافظه‌کاران این حرف را زده که گفتند برگزاری یا لغو کنسرت‌ها برای مردم اهمیتی ندارد و مشکلات با اولویت برای مردم فقر و بیکاری است. آقای علیزاده در این گفتگو گفته است بعد از انقلاب گروه چاوش سعی کرده از ایجاد مانع برای برگزاری کنسرت ها جلوگیری کند. به گفته او مردم استقبال می کردند چون یادشان بود چه سرودهایی در روزهای انقلاب شنیدند و بعد برایشان خیلی عجیب بود که این عامل مهمی که در انقلاب 57 نقش ایجاد وحدت را داشته چرا بعد از انقلاب ممنوع شده است؟ شاید این تعجب و ابهام و ایهام شبیه نتیجه همین نظرسنجی باشد. شاید هم شبیه رشد قارچگونه استودیوهای موسیقی زیرزمینی باشد که با وجود برخوردهای شدید و بازداشت‌ها و تعطیلی‌های مداوم باز هم فعالیت می‌کنند. آن هم در شهرهایی که برگزاری کنسرت در آنها ممنوع شده است.
عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.